صفحه 114. توضیح حاشیه. در این فصل نویسنده به جای کلمات اصلی مرتباً از علائم اختصاری استفاده کرده است، چون شکل حروف فارسی مانند حروف لاتین همیشه دارای دو حالت کوچک و بزرگ و ناپیوسته نیست، لذا استفاده از علائم اختصاری در زبان فارسی کمتر معمول است. بدین جهت در این ترجمه سعی شده است برای جلوگیری از پیچیده تر شدن مطلب، به جای علائم اختصاری حتی الامکان از کلمات اصلی استفاده شود. ادامه متن. در فصل بعد توضیح خواهم داد که چگونه میتوان در وضعیت‌های خاص استراتژی هر فرد را کشف نمود. فعلا میخواهم نحوه تأثیر و اهمیت آن استراتژی‌ها را نشان دهم. گفتیم که برای هر کاری الگوهای ذهنی خاصی داریم که استراتژی نامیده می شود. کمتر کسی می داند که چگونه از آن استراتژی ها به طور آگاهانه استفاده کند. این است که با توجه به عوامل محرکه گوناگون خود به خود دچار حالات روحی گوناگون می شویم و یا از حالت معینی خارج می گردیم. برای اینکه حالت خاصی را در خود ایجاد کنیم، کافی است استراتژی خاصی را بدانیم تا بتوانیم بلا فاصله آن حالت را در خود ایجاد کنیم. همچنین اگر استراتژی های دیگران را بدانیم، می توانیم عکس العمل های آنان را پیش بینی نماییم. به عنوان مثال، خرید هر شیء مستلزم یک رشته تصورات درونی و بیرونی معین است. ممکن است این کارها به صورت ناخودآگاه انجام شود، ولی همان ترتیبات ذهنی که شما را به خرید اتومبیل جلب می کند، ممکن است توجه شما را به خرید خانه خاص نیز جلب نماید. محرکات خاص اگر به ترتیب صحیح مرتب گردند، شما را در حالتی قرار می دهند که به خرید شیء معینی راغب می گردید. برای ایجاد هر حالت و یا انجام هر کار ترتیب و توالی ذهنی خاصی هست. یکی از راه‌های مؤثر و نیرومند ایجاد صمیمیت با افراد آن است که در ترتیبات ذهنی آنان اطلاعاتی را وارد کنیم. در واقع اگر این کار به نحو صحیح و مؤثر صورت گیرد، می توانید همیشه عکس العمل‌های مطلوب در طرف مقابل ایجاد کنید و قدرت ارتباطی شما چنان افزایش می‌یابد که افراد نمی توانند در برابر آن مقاومت نمایند. برای هر منظوری استراتژی معینی هست. برای مجاب کردن و ترغیب کردن دیگران، برای عرضه و فروش کالا به دیگران، برای ایجاد انگیزه، جلب محبت، آموزش و ورزش و امثال آن می توان از استراتژی معین استفاده کرد. همینطور برای ایجاد حالت افسردگی یا حالت شور و شوق می توان تجربیات جهان خارج را به ترتیبی خاص در نظر مجسم ساخت. مدیریت مؤثر نیز دارای استراتژی خاصی است. همینطور خلاقیت و ابتکار نیز استراتژی معینی دارد. برای ایجاد هر حالتی در خیشتن کافی است استراتژی معینی را بدانیم و اگر از استراتژی های دیگران اطلاع داشته باشیم، می توانیم هر حالتی را در آنان ایجاد نماییم. لذا باید توالی و ترتیبات خاصی را که به نتیجه ای معین منجر می گردد دریابیم. اگر بتوانیم چنین کنیم و مصمم باشیم که قدم های لازم را در این راه برداریم، می توانیم دنیای دلخواه خودمان را بسازیم. غیر از ضروریات مادی حیات نظیر آب و غذا، مهمترین چیزی که به آن نیاز داریم روحیه است و برای ایجاد روحیات مناسب دانستن ترتیبات معین و استراتژی‌های درست ضروری است. یکی از تجربیات موفقی که در زمینه مدل‌سازی داشتم در ارتش آمریکا بود. من به یکی از ژنرال‌های ارتش معرفی شدم و با او درباره شیوه‌های بهینه انجام کار و برنامه‌ریزی عصبی کلامی صحبت کردم. به او گفتم من می توانم زمان هر یک از برنامه های آموزشی او را به نصف تقلیل دهم. البته ادعای بزرگی بود. توجه ژنرال جلب شد اما مطلب را باور نکرد.
از من برای آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی دعوت شد و پس از آن که این دوره با موفقیت به پایان رسید، ارتش با من قراردادی بست که برنامه های آموزشی را مدل سازی کنم و همزمان با آن مدل سازی را به تعدادی از افراد آموزش دهم. طبق قرارداد دستمزد من در صورتی پرداخت می شد که بتوانم به ادعاهایی که کرده بودم عمل کنم. اولین برنامه‌ای که به من واگذار شد دوره آموزشی 4 روزه تیراندازی با تپانچه کالیبر 45 برای سربازان جدید بود. در گذشته به طور متوسط 70% کسانی که در این دوره شرکت می کردند از عهده امتحان برمی آمدند و ژنرال گفته بود که قبولی 70% شرکت کنندگان نتیجه ای عالی است. در آن موقع متوجه شدم که خود را به چه دردسری انداخته ام. قبل از آن هرگز در عمر خود تیراندازی نکرده بودم. حتی از این که به کسی شلیک کنم تنفر داشتم. در آغاز قرار شد جان گریندر در این طرح با من شریک باشد و چون او در زمینه تیراندازی تجربیات قبلی داشت، با خود گفتم که از عهده این کار برخواهیم آمد. اما به دلایلی که بیشتر مربوط به برنامه ریزی می شد، جان ناگهان قرارداد را لغو کرد. حتما متوجه هستید که چه ضربه ای به روحیه من وارد شد. و علاوه خبردار شدم که بعضی ها از این که ممکن است این قرارداد پول خوبی را نصیب به من کند ناراحت هستند و قصد اخلال و مزاحمت در کلاس درس را دارند. به قول خودشان می‌خواستند درس خوبی به من بدهند. با توجه به اینکه سابقه تیراندازی نداشتم، برگ برنده خود یعنی جان گریندر را از دست داده بودم و می‌دانستم که عده‌ای سعی در شکست من دارند. چگونه از عهده کار برآمدم؟ قبل از هر چیز تصویر شکست را که در ذهنم ایجاد شده بود کوچک و ناچیز در نظر آوردم. آنگاه تصورات تازه‌ای از قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را در ذهن مجسم ساختم. نظام اعتقادی خود را عوض کردم و به جای آن که به خودم بگویم کاری را که از تو خواسته اند بهترین استادان ارتش نتوانسته اند انجام دهند، تو چطور می‌توانی؟ به خودم گفتم مربیان تیراندازی ارتش در کار خود بهترین افرادند، اما چیز زیادی از تأثیرات تصورات درونی در عملکردها و شیوه مدلسازی استراتژی بهترین تیراندازان نمی‌دانند. پس از اینکه روحیه خود را بدین ترتیب قوی ساختم، به ژنرال اطلاع دادم که مرا با بهترین تیراندازان خود آشنا کند تا دقیقاً بتوانم کارهای فکری و جسمی لازم برای تیراندازی دقیق را مدلسازی نمایم. پس از اینکه تفاوتی که ایجاد تفاوت می‌کند را کشف کردم، توانستم آن را به سربازان یاد دهم و در مدتی کمتر به نتیجه این مطلوب‌تر دست یابم. با کمک تیم مدلسازی که تشکیل دادم، اعتقادات مشترک بهترین تیراندازان جهان را کشف و آنها را با عقاید سربازانی که نمی‌توانستند به خوبی تیراندازی کنند مقایسه کردم. سپس ترکیبات ذهنی و استراتژی‌های بهترین تیراندازان را کشف و مدلسازی نمودم تا بتوانم آنها را به تیراندازان مبتدی تدریس نمایم. این ترتیبات ذهنی حاصل هزاران و شاید صدها هزار نوبت تیراندازی و تغییرات تدریجی در شیوه های آنان بود. آنگاه به مدلسازی حرکات جسمی و فیزیولوژیکی آنان پرداختم. پس از آنکه بهترین استراتژی برای رسیدن به نتیجه را که در اینجا تیراندازی خوب بود دریافتم، دوره آموزش تیراندازی به مدت 1.5 روز را طراحی کردم. نتیجه این شد که در امتحان پایانی 100% سربازان واجد شرایط تشخیص داده شدند و تعداد شاگردان ممتاز 3 برابر شاگردان دوره‌های 4 روزه بود. ما به مبتدیان آموختیم که چگونه مانند متخصصان تیراندازی پیام‌های معینی را به سیستم عصبی خود بدهند و در نتیجه در نصف مدت معمول در تیراندازی متخصص شوند. پس از آن بهترین متخصصان تیراندازی کشور یعنی همانها را که برای مدلسازی انتخاب کرده بودم آموزش دادم تا بتوانند استراتژی‌های خود را بهبود بخشند. نتیجه یک ساعت آموزش این شد که یکی از آنها بهترین رکورد تیراندازی 6 ماه گذشته خود را شکست و دیگری در تیراندازی به مرکز هدف نتیجه ای به دست آورد که نظیر آن را به خاطر نداشت. مربی آنها تشویق قابل ملاحظه ای از این دو نفر به عمل آورد و ژنرال در سخنرانی خود گفت که پس از جنگ اول این اولین پیشرفت قابل ملاحظه در فن تیراندازی بوده است. نتیجه‌ای که می‌تواند برای شما حائز اهمیت باشد این است که بدانید حتی هنگامی که اطلاعات قبلی شما در مورد کاری هیچ یا بسیار ناچیز است و حتی در شرایطی که انجام کاری غیر ممکن به نظر می‌رسد، اگر سرمشق خوب در اختیار داشته باشید می‌توانید دقیقاً دریابید که آن فرد نمونه چگونه عمل می‌کند و شما نیز همان کار را بکنید و در مدتی کمتر از آن چه فکر می‌کنید به همان نتیجه برسید. یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها توسط ورزشکاران مدل‌سازی شده است. اگر بخواهید نحوه اسکی بازی یک فرد ماهر را مدل‌سازی کنید، باید اول با دقت حرکات و شیوه های او را تماشا کنید یا تصویر خارجی. هنگام تماشا سعی کنید بدن خود را مانند او حرکت دهید. احساس لمسی خارجی تا اینکه ملکه شما شود، یعنی لمسی داخلی. اگر تا به حال اسکی بازی را تماشا کرده باشید، ممکن است خود به خود این کار را کرده باشید. مثلا سر پیچ ها خود را به یک طرف متمایل کرده باشید، گویی خودتان مشغول اسکی بازی هستید. کار بعدی این است که در ذهن خود تصویری از حرکات یک اسکی باز ماهر داشته باشید یا تصویر درونی. سپس خود را در حال اسکی در نظر آورید، تصویر درونی. این تصویر باید به طریق دیگر احساس باشد، چنانکه انگار فیلمی که از شما در حال اسکی گرفته اند تماشا می کنید. سپس به صورت خود احساس وارد تصویر شوید و سعی کنید حرکات آن اسکیباز ماهر را تقلید نمایید. احساس لمسی درونی. این کار را مرتباً تکرار کنید تا انجام آنها در ذهن کاملاً برای شما آسان شود. بدین ترتیب استراتژی عصبی خاصی برای شما فراهم می شود که در انجام حرکات در سطح خوب به شما کمک می کند. سپس آن را در دنیای واقعی انجام می دهید. احساس لمسی خارجی. اگر بخواهیم طرح و ترتیب این استراتژی را با علائم اختصاری نشان دهیم، آن را به صورت تخ، لخ، لد، تد، تد، لد، لخ بیان می‌کنیم. این یکی از سطح شیوه مدل‌سازی کارهای دیگران است. توجه داشته باشید که رسیدن به نتایج راه‌های متعدد دارد که لزوماً غلط یا درست نیستند. منتها بعضی از راه‌ها در رابطه با خواسته شما مؤثر و بعضی غیر مؤثرند. بدیهی است هرچه در مورد شیوه‌های کار فرد دیگر اطلاعات دقیق‌تر داشته باشید، به نتایج دقیق‌تری می‌رسید. ایدئال آن است که بتوانید تجربیات درونی، باورها و ترتیب عوامل فرد دیگر را نیز مدل سازی کنید. به هر حال با تماشا می توانید بسیاری از حرکات فرد دیگر را مدل سازی نمایید. اما آمادگی جسمانی نیز عامل دیگری است که حالات روحی و نتایج مطلوب را برای ما فراهم می سازد. این مطلب در فصل نهم توضیح داده می شود. آموزش و یادگیری از زمینه ها است که دانستن استراتژی و ترتیبات ذهنی در آن اهمیت فوق العاده دارد. چرا بعضی کودکان قادر به یادگیری نیستند؟ به نظر من دو علت اصلی وجود دارد. اول اینکه اغلب ما استراتژی صحیح تدریس موضوعات معین را نمی‌دانیم. دوم اینکه معلمان به ندرت الگوهای یادگیری کودکان مختلف را می‌دانند. توجه داشته باشید که هر کسی دارای استراتژی خاصی است و اگر شما استراتژی یادگیری فرد دیگر را ندانید، مشکل بزرگی به لحاظ تدریس خواهید داشت. به عنوان مثال، بعضی ها در مورد املای کلمات بسیار ضعیفند. آیا علتش این است که این افراد در این درس کم استعدادترند؟ خیر، یادگیری املای کلمات بیشتر به نحوه مرتب کردن افکار یعنی تنظیم و سازماندهی بایگانی و بازیافت آن کلمه بستگی دارد. آنچه می‌بینیم، می‌شنویم یا لمس می‌کنیم، خاطره آن در مغز بایگانی می‌شود. تحقیقات متعدد روانشناسی نشان داده است که افراد در حال خواب مغناطیسی مطالبی را به خاطر می‌آورند که در حال عادی قادر به یادآوری آن نیستند. اگر املای کلمات را فراموش می‌کنید، اشکال در نحوه تجسم کلمات است. بهترین استراتژی برای به خاطر سپردن کلمات چیست؟ طبعاً به صورت خاطرات لمسی به ذهن سپرده نمی‌شوند، زیرا کلمات را نمی‌توان لمس کرد. کلمات خاطرات صوتی هم نیستند. بسیاری کلمات به صورتی که گفته می‌شوند نوشته نمی‌شوند. پس کلمات باید به صورت تصاویر خارجی از حروف با ترتیبی خاص در ذهن نگه داشته شوند. راه یادگیری املای کلمات آن است که آنها را به صورت تصاویر بصری به ترتیبی به ذهن بسپاریم که به راحتی بتوانیم در موقع لزوم به آنها دسترسی پیدا کنیم. راه یادگیری املای کلمات آن نیست که مرتباً آنها را نزد خود تکرار نماییم، بلکه باید آنها را به صورت تصویر به ذهن بسپاریم. در فصل بعد روش‌هایی را که افراد مختلف برای یادآوری به کار می‌برند بررسی می‌کنیم. فعلا همینقدر می‌گوییم که بر اساس مطالعات بندلر و گریندر، غالب افراد به قسمت بالا و سمت چپ صفحه ذهنی بیشتر دسترسی دارند و لذا برای به خاطر سپردن کلمات بهتر است آنها را به صورت تصویر روشنی در سمت چپ و بالای صفحه ذهن مجسم سازیم. نکته دیگری که لازم است در اینجا اضافه کنم موضوع قطعه قطعه کردن کلمات است. به طور کلی هرچه مجموعه های اطلاعاتی که به ذهن سپرده می شوند بزرگتر باشند، یادگیری آنها مشکل تر است. افرادی که مطالب را به سرعت یاد می گیرند ابتدا آنها را در ذهن تجزیه می کنند و سپس به حافظه می سپارند و در موقع یادآوری مجددا آنها را ترکیب می نمایند. مثلا شماره تلفن 6 رقمی را به صورت 3 شماره 2 رقمی یا 2 شماره 3 رقمی حفظ می کنند. مترجم: در مورد املای کلمات نیز می توان از همین روش استفاده کرد. فرضاً کلمه مسقط الرأس را به صورت مسقط ال رأس یاد گرفت. توضیح حاشیه: در متن انگلیسی Albuquerque, ALBUQUERQUE مثال زده شده است که نام شهری در آمریکاست. ادامه متن: برای حفظ املای این کلمه، ابتدا کلمه مسقط را در سمت چپ و بالای یک صفحه کاغذ بنویسید و چند لحظه به آن نگاه کنید. سپس چشم را ببندید و آن صفحه و کلمه را در نظر مجسم کنید. سپس چشم را باز کنید و به صفحه نگاه کنید و این کار را چندین بار تکرار کنید. سپس در مورد ال و رأس نیز همین عمل را تکرار کنید تا مطمئن شوید که املای کلمه را به درستی فرا گرفته اید و تصویر روشنی از کلمه مسقط الرأس در حافظه شما بایگانی شده است. اگر این کار را با دقت انجام دهید و تصویر روشنی از کلمه داشته باشید، متوجه می شوید که نه تنها املای کلمه را یاد گرفته اید، بلکه می توانید حروف آن را به طور معکوس نیز بخوانید. مثلا سین الف ر، لام الف، تا قین، سین میم. این روش را امتحان کنید. یک کلمه دشوار و طولانی را قطعه قطعه کنید، آن را به حافظه بسپارید، سپس آن را از راست به چپ و از چپ به راست بخوانید. با این روش می توانید املای کلمات زبان مادری یا زبانهای بیگانه را یاد بگیرید، ولو حافظه شما در این مورد به حدی ضعیف باشد که در نوشتن نام خود نیز دچار اشکال شوید. جنبه دیگر آموزش کشف استراتژی‌های یادگیری دیگران است. چنان که گفتیم هر کسی دارای ساختار عصبی خاصی است
و بخش معینی از ذهن خود را بیشتر مورد استفاده قرار می دهد. در آموزش به توانایی افراد کمتر توجه می گردد و فرض می شود که همه به یک طریق یاد می گیرند. در اینجا به ذکر مثالی می پردازیم. چندی پیش مرد جوانی نزد من آمد. وی 6.5 صفحه گزارش پزشکی همراه داشت که نشان می داد وی فاقد قدرت یادگیری لغات و املای درست کلمات است و در دوران تحصیل مشکلات روانی داشته است. بلا فاصله حدس زدم که خاطرات وی باید از نوع تصورات لمسی باشد. پس از اینکه تشخیص دادم چگونه اطلاعات را در ذهن نگهداری می کند به وی کمک کردم. این جوان امور ملموس را به خوبی در ذهن نگه می داشت، اما به هر حال آموزش های معمولی بیشتر بر پایه سمعی و بصری است. در واقع او از لحاظ یادگیری مشکلی نداشت، بلکه معلمین او نمی توانستند مطالب را طوری به او آموزش دهند که به راحتی آنها را درک، حفظ و یادآوری نماید. اولین کاری که کردم این بود که گزارش پزشکی را پاره کردم و گفتم اینها یک مشت مزخرفات است. این کار توجه او را جلب کرد. او انتظار داشت سوالات روانشناسی یا پزشکی خاصی را از او بپرسم، ولی من سوالاتی را مطرح کردم که بدانم چگونه از سیستم عصبی خود استفاده می کند. به او گفتم حتما ورزشکار هستید. جواب داد با ورزش آشنا هستم. در صحبت‌های بعدی معلوم شد از قهرمانان ورزش موج سواری است. قدری از ورزش موج سواری پرسیدم. با هیجان و علاقه و غرور صحبت کرد. معلمین او هرگز متوجه قدرت یادگیری او در این زمینه نشده بودند. به او توضیح دادم که گرایش او به حفظ اطلاعات ملموس است، که این گرایش در زندگی دارای مزایای زیادی است. به هر حال اسلوب یادگیری او طوری بود که فراگیری املای لغات را دشوار می کرد. آنگاه به او یاد دادم که چگونه تصاویر بصری را در نظر مجسم سازد و کیفیت فرعی این تصاویر را طوری تغییر دهد که مانند اطلاعات مربوط به ورزش موج سواری در خاطرش بماند. ظرف 15 دقیقه توانست مانند شاگردان زرنگ مدرسه شیوه حفظ املای کلمات را یاد بگیرد. در مورد دانش آموزان عقب مانده نیز وضع به همین منوال است. اغلب اوقات این جوانان از یادگیری ناتوان نیستند، بلکه ناتوانی آنان در زمینه استراتژی است. آنها باید یاد بگیرند که چگونه از قوای خود استفاده کنند. این استراتژی ها را به یکی از معلمین کودکان عقب افتاده 11 تا 13 ساله یاد دادم. شاگردان او هرگز در درس املا نمره بیش از 14 نمی گرفتند و اکثر نمره ها بین 5 و 10 بود. ظرف 1 هفته پس از آنکه شروع به استفاده از این روش ها کرد، 19 نفر از 26 نفر شاگردان کلاس او نمره 20، 2 نفر 18، 2 نفر 16 و 3 نفر دیگر 14 گرفتند. این خانم معلم می گوید که پس از آن مشکلات رفتاری دانش آموزان به نفع معجزه آسایی برطرف شده است. وی اکنون مشغول تدوین این روش ها برای استفاده سایر مدارس مشابه در منطقه است. من به این نتیجه رسیده ام که یکی از بزرگترین مشکلات تربیتی این است که معلمان استراتژی های دانش آموزان را نمی دانند. مثلا صندوقچه ذهنی کودک ممکن است 2 خانه در طرف چپ و 24 خانه در طرف راست داشته باشد، اما معلم بخواهد 24 خانه را در طرف چپ و 2 خانه را در طرف راست مورد استفاده قرار دهد. آموزش و پرورش ما تا به حال به فکر این بوده که دانش آموزان چه مطالبی باید بیاموزند، نه اینکه چگونه بهتر می توانند مطالب را فراگیرند. روش‌های بهینه انجام کار به ما می‌آموزد که افراد مختلف چه استراتژی‌هایی را برای یادگیری مطالب معین، مثلا املای کلمات، به کار می‌برند. آیا می‌دانید که فکر تئوری نسبیت چگونه به نظر آلبرت اینشتین رسید؟
این دانشمند میگوید که یکی از امور مهمی که به وی کمک کرده قدرت تصور او بوده است. اگر به انتهای یکی از شعاع‌های نوری سوار شویم چه احساسی خواهیم داشت؟ کسی که چنین قدرت تصوری نداشته باشد نمیتواند به تئوری نسبیت دست یابد. لذا اولین چیزی که باید یاد گرفت این است که چگونه ذهن خود را اداره کنیم، و این دقیقاً همان چیزی است که روش‌های بهینه انجام کار به ما می‌آموزد. این روش‌ها به ما یاد می‌دهند که چگونه بهترین استراتژی‌ها را به کار گیریم تا با سرعت و سهولت بیشتر به نتیجه مطلوب برسیم. نظیر مشکلاتی که در آموزش و پرورش می‌بینیم در زمینه‌های دیگر نیز مشاهده می‌شود. ابزار یا روش غلط ما را به نتیجه نادرست می‌رساند. به یاد داشته باشید که برای انجام هر کاری استراتژی معینی هست. اگر فروشنده باشید، آیا دانستن استراتژی خریدار مفید نیست؟ مسلماً هست. اگر خریدار اتومبیل دارای حس لامسه قوی است، آیا بهتر است که ابتدا رنگ اتومبیل را به رخ او بکشیم؟ من ترجیح می‌دهم ابتدا او را پشت فرمان اتومبیل بنشانم تا راحتی صندلی اتومبیل را هنگامی که در جاده رانندگی می‌کند احساس نماید. همینطور اگر نسبت به کیفیت بصری حساس است، ابتدا رنگ‌ها و خطوط و سایر کیفیت‌های فرعی بصری را که متناسب با استراتژی اوست به نظرش می‌رسانم. اگر مربی ورزش باشید، برای شما دانستن طرق انگیزشی و عواملی که موجب تقویت روحیه بازیکنان می شود بسیار مهم است. آیا مایلید همانطور که من در مورد بهترین تیراندازان ارتش آمریکا عمل کردم، کاری را به اجزاء تجزیه کرده مجدداً به بهترین صورت ترکیب نمایید؟ باید بدانید همانطور که ساخته شدن یک مولکول دی ان آ یا یک پل دارای ترتیب خاصی است، برای هر کاری شیوه و ترتیب بهتری وجود دارد. یعنی استراتژی هایی هست که فرد می تواند آنها را آگاهانه به کار گیرد و همیشه به نتیجه دلخواه برسد. ممکن است بعضی از شما با خود بگویید این مطالب بسیار عالی است، اما به شرط این که بتوانید فکر دیگران را بخوانید. اما ما که نمی توانیم با نگاه کردن به اشخاص بفهمیم که استراتژی آنان در مورد عشق چیست، یا اینکه چند دقیقه با آنها صحبت کنیم و بفهمیم که چه عاملی در آنها انگیزه خرید ایجاد می کند. علت این که نمی توانید چنین کاری بکنید این است که نمی دانید به دنبال چه چیزی باشید یا چگونه آن را بخواهید. تقریبا هر چیزی را که در دنیا بخواهید اگر از راه صحیح بروید و عقیده محکم و تصمیم قاطع داشته باشید آن را به دست خواهید آورد. رسیدن به بعضی چیزها ایمان راسخ و انرژی و تلاش فراوان می‌خواهد. گرچه می‌توان به آنها رسید، اما باید واقعا کار کرد. لیکن کشف استراتژی‌ها آسان است. شما می‌توانید استراتژی‌های فرد معینی را ظرف چند دقیقه کشف کنید. در فصل بعد نحوه کشف استراتژی‌های دیگران را خواهیم آموخت. صفحه 123، فصل 8، چگونه به استراتژی دیگران پی ببریم. پادشاه گفت از اول شروع کنید و تا به پایان نرسیده اید از پای نایستید. از آلیس در سرزمین عجایب، نوشته لوئیس کارول. آیا تا کنون طرز کار یک قفل‌ساز ماهر را دیده اید؟ به طرز کار شعبده بازان می ماند. او با قفل گاف صندوق بازی می کند. صداهایی را می شنود که شما نمی شنوید، چیزهایی را می بیند که شما نمی بینید، چیزهایی را حس می کند که شما حس نمی کنید و بالاخره به شکلی رمز قفل را کشف می کند. توضیح حاشیه لوئیس کارول. لوئیس L-E-W-I-S کارول C-A-R-R-O-L. ادامه متن. کسانی که به فنون ارتباطی تسلط دارند نیز به همین ترتیب عمل می کنند. ترتیبات ذهنی طرف را در می یابند و با تفکری شبیه قفل‌ساز ماهر رمز صندوقچه ذهنی طرف مقابل را کشف می کنند. برای این کار باید چیزهایی را ببینید که قبلا نمی دیدید، چیزهایی را بشنوید که قبلا نمی شنیدید و نکاتی را احساس کنید که قبلا نمی کردید و سوالاتی بپرسید که قبلا به فکرتان نمی رسید. اگر این کار را با ظرافت و توجه انجام دهید، می توانید به استراتژی هر کس در هر موقعیتی پی ببرید. می توانید یاد بگیرید که دقیقاً چیزهایی را که دیگری می خواهد در اختیارش بگذارید و به او نیز یاد دهید که چنین کند. کلید موفقیت در کشف استراتژی دیگران آن است که بدانید افراد تمام اطلاعات لازم مربوط به استراتژی‌های خود را به شما می گویند، هم به صورت کلمات و هم با حرکات بدن و حتی با حرکات چشم. منتها باید یاد بگیرید تا همانطور که نقشه یا کتابی را می‌خوانید، استراتژی‌های دیگران را هم بخوانید. می‌دانید که استراتژی چیزی نیست به جز تعفی به تصورات ذهنی که ممکن است از نوع احساسات بصری، سمعی، لمسی، چشایی و یا بویایی باشند و منجر به نتیجه معینی می‌شوند. کافی است کاری کنیم که افراد استراتژی‌های خود را به خاطر آورند و سپس با مطالعه دقیق رفتار و حرکات آنان اطلاعات زیادی در مورد آن استراتژی به دست آوریم. قبل از آن که بتوانید استراتژی‌های دیگران را دریابید، لازم است بدانید که به چه نکاتی باید توجه نمایید و هر یک از علائم و سرنخ‌ها بازگو کننده چیست